أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در بررسی مدعای مرحوم آخوند بود که اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ممکن نیست. ایشون در واقع دو دلیل بر عدم جواز اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ذکر کردن. دلیل اول ایشون مورد بررسی قرار گرفت و رد شد. بحث پیرامون دلیل دوم بود. دلیل دوم محقق خراسانی خلاصش این بود که اگر ما بخواهیم بگیم شارع با امر دومی اعتبار قصد قربت را در متعلق امر اولش اخذ بکنه، قهرن یک امر تعبدی است، یک امر توسلی. امر اول تعبدی، امر دوم توسلی. این حرفی است که مدعی میتونه بزنه. آقای آخوند میگوید ما به طور کلی نیاز به امر دوم نداریم و امر دوم لغوه، چون امر اول یا تعبدی است یا توسلی یا مشکوک و تعبدیت و توسلیه، هر کدام که باشد لغویت امر دوم به قوت خودش باقی است. این خلاصه دلیل آقای آخوند بود. عرض کردیم اشکالاتی به این دلیل شده. یه اشکال را محقق اصفهانی مطرح کردن. محقق اصفهانی فرمود ما همون فرض تعبدی بودن امر اول را اختیار می کنیم از اون سه احتمالی که محقق خراسانی گفتن. در این حال امر دوم لغو نخواهد بود، ما به امر دوم هم نیاز داریم. بیان ایشون این بود که طبق مبنای خود مرحوم آخوند که در تمام موارد امتثال علت تامه سقوط غرض مولا نیست، برخلاف مشهور که امتثال را در همه موارد علت تامه سقوط امر و حصول غرض مولا می دانم. ما اشاره کردیم به اختلاف مشهور و آقای آخوند. خب گفتیم طبق این نظر آقای آخوند معتقده تبدیل امتثال به امتثال دیگر جایزه و بعضی جاها واجب. اونجایی که هنوز یه مصلحت ملزمه‌ای باقی مونده باشه، تبدیل امتثال به امتثال دیگر واجبه. اونجایی که یه مصلحت راجحه‌ای هنوز باقی مانده باشد، تبدیل امتثال به امتثال دیگر جایز یا مستحبه. خب اینجا چه اشکال داره؟ طبق حرف سخن محقق اصفهانی اینه، اشکال ایشون با آقای آخوند اینه، شما میفرمایید امر دوم لغوه و ما نیازی به امر دوم نداریم، ما عرضمون اینه که طبق مبنای خود شما اینجا میتوانیم از باب تبدیل یک امتثال به امتثال دیگر امر دوم را لغو ندانیم. اینجا که عرض به حضور شما در امتثال اولی که عبادت آمده قصد قربت نبوده، امر دوم که آمده امتثال میکنیم همون عبادت را با قصد قربت تا امتثال کامل بشه. پس از باب تبدیل امتثال به امتثال لغویت امر دوم از بین میرود، چون امر دوم دائی میشه برای عبد که یک بار دیگر اون عمل را با قصد قربت به جا آورد تا غرض نهایی شارع حاصل بشه. خب این به نظر ما عرض کردیم این اصل استدلال مرحوم آخوند و اشکال محقق اصفهانی. اینجا خب این سخن و بیان محقق اصفهانی مورد اشکال قرار گرفته و به نظر میرسه این اشکالات هم به محقق اصفهانی وارده. صاحب منتقل اصول سه تا اشکال به محقق اصفهانی کردن، دقت بکنید. ایشون میفرماید این اشکال اولا یک اشکال اساسی به محقق خراسانی نیست، این در واقع یک اشکال جدلی است، چون جدل عبارت از این است که کسی سخنی را بگوید در حالی که خودش بهش عقیده نداره و اون رو صحیح نمیدانه، اما طرف مقابل به اون معتقده و این با اخذ مبنای طرف مقابل بخواد او رو محکوم کنه. جدل یعنی این دیگه، کسی که جدل میکنه در واقع به یه مطلب حقی از نظر خودش تمسک نمیکنه، فقط به یکی از معتقدات طرف مقابلش عکس میکنه و با سلاح اون علیه خودش سخن میگه. خب اینجا مسئله تبدیل امتثال به امتثال فقط مورد قبول مرحوم آخونده، مشهور گفتیم این رو قبول ندارن. لذا اینکه محقق اصفهانی به این مبنا اخذ میکنه و میگه خب امر دوم میتواند در چارچوب مبنای تبدیل امتثال به امتثال دیگر تعریف بشه، این در واقع یک جدله و برخلاف نظر اکثر و بلکه قریب به اتفاق اصولیین و محققینه، چون همه معتقدند با امتثال امر اول دیگه غرض تحصیل و امر ساقط میشه، دیگه وجهی برای عرض به حضور شما بقا غرض نیست تا ما بخوایم بگیم این امتثال تبدیل بشه به یه امتثال دیگر. این یه اشکال. حالا این حالا مهم نیست. اشکال دوم به محقق اصفهانی اینه که اساساً بحث تبدیل امتثال در جایی است که امر اول هنوز باقی است. اصلا عنوان تبدیل امتثال به امتثال دیگه یعنی این، یعنی امر اول باقی است، امر دوم هم عرض به حضور شما باقی است. این شخص کاری کرده، عملی انجام داده که هنوز غرض مولا تحصیل نشده، لذا امر اول باقی است. این میره تبدیل میکنه امتثال رو به یک مرتبه بالاتر تا اون غرض اصلی از همون امر حاصل بشه. به عبارت دیگه ما دوتا امر نداریم در مسئله تبدیل امتثال به امتثال دیگه، یه امر داریم که این امر یه امتثال حالا ضعیف و ناقص شده. مرحوم آقای آخوند میگه میتونه این امتثال ضعیف رو کامل کنه، اما در ما نحن فی ما دو امر داریم که مکلف یقین داره اون امر اول ساقط شده، وقتی امتثال کرده باشه دیگه امر اول از بین رفته. پس اساسا این دو مسئله ارتباطی با هم ندارن، یعنی ما نحن فی ارتباطی به مسئله تبدیل امتثال به امتثال دیگه نداره. موضوع بحث در تبدیل امتثال اونجایی است که امر اول باقی است، ولی در ما نحن فی امر اول ساقط شده و باقی نمونده تا بخواد امتثال برای بار دوم محقق بشه. اون یک امتثال جداگانه‌ای داره. ما حتی اگر برای امر دوم هم یه امتثالی تصویر بکنیم، این یه امتثال مستقله، نمیتونیم بگیم اون امتثال بدل شده به این امتثال. پس اصل تبدیل در ما نحن فی تحقق ندارن. نتیجه خوب دقت کنید، بین ما نحن فی و بین مسئله تبدیل امتثال دو تا فرقه، اینو دقت بکنید، بین این دو تا اصلا تفاوت داره و لذا نمیتونیم اینجا را از موارد تبدیل امتثال بدونیم. حواسا اینجاست یا نه؟ یکی این که تبدیل امتثال، تبدیل یک امتثال به امتثال دیگر در جایی است که امر هنوز باقی است، امر ساقط نشده و قرض مولا به نحو کامل حاصل نشده و شخص میخواد مرتبه اوفای از امتثال را محقق کنه تا قرض نهایی آمر محقق بشه. اما اینجا فرض اینه که اساساً امر اول ساقط شده، این یه فرق. فرق دوم این که اساساً در تبدیل امتثال یک امر بیشتر وجود نداره، اما در این مقام و موضوع بحث ما و محل بحث ما دو تا امر داریم و امتثال هر یک مستقل از دیگری است. پس اساساً موضوعاً اینجا مسئله تبدیل امتثال تحقق پیدا نمی کنه. اینم یه اشکال. یه اشکال سومی هم به محقق اصفهانی شده، دقت کنید، که اگر کسی عملی را انجام بده، مثلا عبادتی مثل نماز را انجام بده بدون قصد قربت، بعد یقین پیدا کنه که غرض قائی و اصلی و نهایی شارع متوقف بر قصد قربت، یعنی شارع ذات عمل را نمیخواسته بلکه عمل به همراه قصد قربت رو میخواسته، خب اینجا دیگه نیازی به امر نیست، چون عقل بالاخره حکم میکنه به این که چون خواست مولا عمل به همراه قصد قربت بوده، پس باید این عمل با قصد قربت اتیان بشه. خب وقتی عقل اینو میفهمه، این دیگه نیازی به امر دوم نداره. اگر امر هم بیاد لغو خواهد بود. این عرض به حضور شما اشکالاتی که به محقق اصفهانی شده. اینم آدرس شما عرض کنم، منتقل اصول جلد یک صفحه 444. پس تا اینجا ملاحظه فرمودید، محقق خراسانی که دلیل بر عدم امکان آورده تا اینجا مسئول از اشکاله، چون اشکالات محقق اصفهانی همه رد شد. آیا این سخن درسته یا نه؟ حالا باز اشکالات دیگری هم اینجا هست، ولی من فقط اینجا میخوام عرض کنم یه اشکال اساسی که متوجه مرحوم آخون میشه، عنایت بفرمایید، اینه. یه جواب کلی حالا اینجا ببینید حالا اینو میگم آخر سر به اصطلاح میخواستیم عرض بکنیم، اما حالا این رو میگیم که به عنوان یک شاخص شما بتوانید سخنان دیگر رو هم ما با این ارزیابی بکنیم. بالاخره ما میدانیم در شرع دو نوع واجب داریم. این مسئله قابل انکار نیست که بعضی از واجبات تعبدی و برخی توسلی هست، به این معنا که بعضی از واجبات و عبادات نیازمند قصد قربت هست و برخی از واجبات احتیاج به قصد قربت نداره. مثلا نماز میت یه واجب تعبدی است، دفن میت یه واجب توسلی است، هر دو در شرع هم وارد شده. خب اگر قرار باشه اعتبار قصد قربت در واجب نه از امر به خود واجب قابل استفاده باشه و نه از امر دیگر و ما صرفاً به اتکای عقل بخوام این رو کشف بکنیم، دچار مشکل میشیم. مرحوم آخوند همه حرفشون اینه، شارع نمیتونه تو این مسئله وارد بشه، شارع نمیتونه بگه قصد قربت در مأمورون به مورد نظر من واجبه، نه اون رو در قالب همون امر، همون امری که داره متعلق را بیان میکنه، و نه در امر دیگر نمیتونه بیان کنه، چون اخذ قصد قربت در متعلق امر و در متعلق امر دیگر به نظر ایشون جایز نیست، امکانش وجود نداره، امکان اخذ قصد قربت نیست. خب آقای آخوند میگن برای اینکه عقل خودش اینو میفهمه، چون عقل میفهمه این کافی است، خب دیگه نیازی به امر دوم نیست، بلکه لغوه و لغوم از حکیم متعال صادر نمیشه. خب حالا مسئله اینه، آیا واقعا عقل ما میتواند کشف بکند که قصد قربت در کدام واجبات معتبره در کدام واجبات معتبر نیست؟ اگر شارع بیان نکنه عقل ما میتونه خودش اینو کشف بکنه؟ الان تو همین مثالی که زدیم، نماز میت و دفن میت، اگر بیان شارع نباشه عقل ما چجور میخواد بفهمه در دفن میت قصد قربت لازم نیست؟ از کجا میخواییم اینو بفهمیم؟ از نظر عقل چه فرقیه بین این دوتا عمل، بین نماز میت و دفن میت؟ آیا عقل ما بین اینا فرق میذاره؟ یه هر دوش بالاخره یه احترامیه برای میت و تکریمیه و خب این بالاخره باید یا از راه عقل فهمیده بشه یا از راه شرع. آقای آخوند راه شرع رو مسدود کرده، میگه شارع نمیتونه بیاد بگه اینجا قصد قربت معتبره. بالاخره ما عبادیت رو از یه راهی باید کشف بکنیم دیگه، اینکه بعضی واجبات نیازمند قصد قربتن. خب این از کجا بفهمیم؟ یا باید عقل ما رو راهنمایی کنه یا شرع؟ آقای آخوند میگن عقل ما رو راهنمایی میکنه، شرع دیگه نمیتونه بگه، شرع نمیتونه در قالب همون امر یا امر دیگر تعبدیت را به ما بفهمانه. خب سوال اینه، آیا عقل میتوانه؟ آیا واقعا عقل ما میتونه بفهمه عرض به حضور شما کجا قصد قربت اعتبار داره کجا نداره؟ میتونه عقل ما بفهمه؟ واقعش اینه که عقل راهی برای کشف مدخلیت قصد قربت در اقسام واجبات دون بعضی دون بعضی نداره. پس باید شارع بفهمه این رو، یعنی شارع باید بیان کنه تا ما بفهمیم. چاره ای نداریم جز این که شارع این رو بیان بکنه. و لذا به نظر میرسه حداقل اگر ما عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق خود همون امر رو نپذیریم، حداقل باید امکانش را در متعلق امر دیگر بپذیریم. این یک به اصطلاح اشکال اساسی است به سخن محقق خراسانی. هرچند ما اون اشکالاتی که محقق اصفهانی کردند رو رد کردیم، اما در این حال این اشکال به محقق خراسانی وارده که بالاخره اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر هیچ مشکلی نداره و محظور لغویت به دنبال نداره.
اون
جدلیه خیلی خوب. نه میخواستیم بگیم، نه میخواستیم بگیم یعنی اشکال مهمی نیست. باید فرمودید بالاخره مسئله رو رو مبنای او حل میکنه، رو مبنای شما که حل نمیکنه که. ببینید محقق اصفهانی بالاخره باید یه جوری ریشه حرف محقق خراسانی رو بزنه، یعنی روی مبنای حرف بزنه که بالاخره این برای خودش هم قطعی بشه. نمیده رو مبنای او حرف زده، اشکالی نداره، ولی میخوام بگیم اشکال مهمی نیست. دقیق فرمودید یه اشکالی که ریشه سخن او رو باطل بکنه نیست. بله حالا درسته جدل و درسته، بالاخره اشکال خیلی هم خیلی از اشکالات هم اینجوری است، ولی اشکال مهم نیست.
اشکال سوم اینه که فرمودید اینجا عوام فهمه خودمون رو بگیم امر ارشادی.
چی؟
اشکال سوم که
نه ببینید ما نمیگیم شارع بیان نداره، میگید شما اینجور موارد میگید اگر هم شارع بیان کرده باشه ارشاد به اون حکم عقل میکنه، درسته؟ چه مواقعی شما میگید ارشادیه؟ وقتی که عقل بفهمه، درک داشته باشه، میدونه که مثلا قصد قربت در نماز میت معتبره، وقتی که اگر شارعم بگه میشه ارشاد به حکم عقل. ولی اگر یه جایی رو عقل نفهمه دیگه ارشاد معنا نداره. اصلا ارشاد به اون چیزیست که عقل درک کرده، پس اول باید عقل درک بکنه بعد بیان شارع ارشاد به اون باشه. حرف اینه که اصلا اینجا عقل چنین درکی نداره، درست شد؟ خب عرض کردم اشکالات دیگری رو محقق ناینی، محقق عراقی به آقای آخوند وارد کردن. از جمله حالا یه اشکال محقق عراقی رو من عرض بکنم، حالا همشو نگیم. حالا ببینید این اشکالات، باز همطور که جلسه گذشته گفتم، به شقوق و فروز مختلف کلام محقق خراسانی برمیگرده. ایشون سه فرض در بحث کردن. یکی این که امر اول تعبدی باشه، دوم این که امر اول توسلی باشه، سوم این که امر اول مشکوک باشه. یعنی تعبدیت و توسلیتش برای ما معلوم نباشه. خب محقق عراقی می‌فرماید اون که آخوند در فرض سوم، یعنی فرض شک در تعبدیت و توسلیت امر اول گفتن، با اون که ایشون در بحث اقل و اکثر ارتباطی فرمودند ناسازگار. یادتون هست ایشون گفت اگر ما شک بکنیم در تعبدیت و توسلیت، بازم قاعده اشتغال اقتضا میکنه که عقل ما، یعنی اقتضا میکنه که قصد قربت باید لحاظ بشه. یعنی عقل ما میفهمه، تو اگر میخوایی، عقل ما درک میکنه اگر مکلف بخواد یقین کنه ذمه او بریع شده از اشتغالی که داشته، باید قصد قربت را اتیان کنه. در جایی که شک داره قصد قربت معتبره یا نه، قاعده اشتغال میگه قصد قربت معتبره، باید قصد قربت رو بیاری تا یقین کنی تکلیف از دوشت برداشته شده. بله، این دیگه به اصطلاح حکم عقله. خب و دلیلش هم در واقع همینی بود که عرض کردیم. در خلاصه حرف آقای آخوند این بود، در فرض سوم یعنی شک که در تعبدیت و توسلیت، عقل حکم میکنه به اعتبار قصد قربت، پس دیگه نیازی به امر دوم نداری. همطور که در فرض اول و در فرض دوم نیاز به امر نداشتیم، اینجا هم نیاز به امر نداری. خب محقق عراقی اشکالش به آقای آخوند اینه، میگه ایشون اینجا قائل به اشتغال و احتیاط شده، اما در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال عقلی و براءت شرعی شده. فرق بین عقل و شرع، آقای آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی میگه از نظر عقلی ذمه ما مشغول به چیه؟ اکثر. اگر ما مردد باشیم اقل به گردن ماست، نماز ده جزئی یا نماز یازده جزئی که اکثره. خب اقل و اکثر ارتباطی است به این معنا که اگر اکثر واجب باشه، اتیان به اقل فایده‌ای نداره، دوباره باید همه اجزا را بیاورن. خب آقای آخوند در اقل و اکثر ارتباطی میگه عقل حکم به اشتغال میکنه، میگه باید عقل میگه باید نماز 11 جزئی بخونید، اما شرع قائل به براءته، یعنی میگه اکثر رو اون جزء مشکوک رو نمیخواد اتیان کنی، همون نماز 10 جزئی چیه؟ کافیست. در حالی که اینا بینشون فرقی نیست. اینجا بحث از قصد قربته. ببینید همونطور که در مثال گفتم ما تردید داریم این 10 جزء اتیان به این 10 جزء کفایت میکنه یا باید این 10 جزء با قصد قربت اتیان بشه تا تکلیف از ذمه ما خارج شده باشه، ذمه ما بری شده باشه از تکلیف. خب اینجا از نظر شرع اگر حکم به براءت شده ولو عقلا قائل به اشتغال بشه، خب چرا محقق خراسانی اینجا این حرفو نمیزنه؟ همون مبنایی که در باب اقل و اکثر ارتباطی داره در ما نهنفی هم همون حرفو بزنه، چون ما نهنفی هم از موضوعات و مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است. اینجا ایشون میگه ما نیاز به امر دوم نداریم چون عقل ما این رو میگه، عقل ما میگه قصد قربت معتبره دیگه، اصلا شرع لازم نیست، اصلا شرع اگر بخواد بگه لغویت لازم میاد. اما در بحث اقل و اکثر ارتباطی میگه چی؟ میگه شرع گفته که شما نیازی به عرض به حضور شما اون جزء آخری و اکثری نداری، شر شما رو از اکثر بری کرده، گفته همون اقل کافیست. پس خلاصه ببینید این شد با دو سه تا مطلب اشکال محقق عراقی به محقق خراسانی این شد، این دو ستا رو کنار هم بذاریم اشکال معلوم میشه. دقت کنید، یکی این که در مسئله موضوع بحث ما یعنی اینجا آخوند فرمودند ما نیازی به امر دوم، نیازی به بیان دیگری از ناحیه شرع نداریم چون عقل ما میفهمد که قصد قربت لازم است و با درک عقل صدور خطاب و بیانی از ناحیه شرع لغوه. یک. دو، موضوع بحث ما از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است. اقل و اکثر ارتباطی یعنی چی؟ یعنی اگر اکثر واجب باشد اتیان به اقل کافی نیست، همه اجزا رو باید بیارید تا امر ساقط بشه و ما نهنفی اینجوریست، چون ما مرددیم که آیا نماز بدون قصد قربت واجبه یا با قصد قربت. پس اینجا از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است. سه، مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال عقلی و براءت شرعی شده. معنای این سخن چیه؟ یعنی از نظر عقل ما حکم میکنه باید اتیان به اکثر بشه، ولی در شرع خطابی وارد شده که اتیان به اقل کافی است. حالا سوال اینه، مشکل اینه، چطور میشه در اونجا در اقل و اکثر ارتباطی علارغم این که عقل حکم به اشتغال و لزوم اتیان به اکثر کرده، بازم شرع اومده گفته اکثر لازم نیست؟ خب اگر عقل فهمیده اصلا دیگه جایی و زمینه‌ای برای بیان شرع نبوده، اصلا لغو میشده اگر شارع بخواسته بگه. شما اونجا پذیرفتید شرعاً براعت را، خب میگیم همون حرفی که اونجا زدید اینجا هم بزنید. آقای آخوند، اگر اونجا با وجود درک عقل بیان شرعی لغو نیست، اینجا هم با وجود این بیان عقلی و درک عقلی مبنی بر اعتبار قصد قربت، خب امر دومم بیاد قصد قربت را معتبر بکنه و بیان بکنه و هیچ لغویتی لازم نیاد. این محصل اشکال محقق عراقی در نهایت الافکار عرض به حضور شما. بله، نهایت الافکار جلد یک صفحه 195، اشکالی که محقق عراقی کردن و وارد هم از به مرحوم آخوند. الحمدلله رب العالمین. فردا هم آقایون، فردا